بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مسئله سوم که آفاقی در مکه مقیم شد، ما عرض کردیم که آفاقی اگر در مکه مقیم شد، یک سال که باقی موند تو مکه و قصد توتنم نداشت، بهش هم مکی نمی گفتن، بعد یک سال وظیفش می شود قران و افراد اگر حجت الاسلام برش واجب شد، ولی قبل از یک سال وظیفش همون تمتعه. فرمایشی داشتن مرحوم آقای خویی نسبت به بعضی از روایاتی که مستند ما بود در این بحث، یک دونش رو دیروز بحث کردیم و اون راجب جناب ابوالمفضل شیبانی بود که عرض کردم اون که از عبارات شیخ و عبارات نجاشی به دست میاد توثیق این آدمه، بنابراین این آدم ثقه است و مشکلی در سند شیخ پیدا نمیشه که این مفضل توش، ابوالمفضل شیبانی توش هست. روایت عباس ابن معروف آخه مشکل همین اینا کتاب هست. ببینید همین روایت رو مقصودتونه، این حالا یه بحث دیگه، ولی کن البته ببینید این سنه و سنت الان میگم اجازه بدید. این فرمایش آقای خویی رو ما عرض کردیم که این فرمایش آقای خویی فرمودن که این جناب ابوالمفضل توثیقش ثابت نیست، ظاهرا مقصودشون اینه. عرض کردم تضعیف ابن الغزائری هم به درد نمیخوره، دیروز توضیح دادم، نه از این باب که ابن الغزائری ذاتن خودش آدمی نیست که روی ضابطه تضعیف کنه، این نه، این که بعضیا میگن ابن الغزائری تضعیفاش به درد نمیخوره چون بی حساب تضعیف میکنه، من این رو نمیگم، من عرض کردم ابن الغزائری شخص منضبطی است، حرفاش درست و حسابیه، اما این تضعیف هایی که کوهپایی یعنی کوهپایی از ایشون نقل کرده است در کتاب مجمع الرجال، این تضعیف ها به درد نمیخوره. خب اگر تضعیف ابن الغزائری که نقل شده بذاریم کنار که گذاشتیم و عبارت مرحوم نجاشی رو در نظر بگیریم که سبتن کان فی اول امرهی سبتا ثم خلطه، حالا خلطه اعتقادی باشه که اصلا مشکلی پیدا نمیشه، خلطه که ظاهرا خلطه اعتقادی نیست، ولی اگه خلطه اعتقادی باشه مشکلش کمتره، اگر خلطه به اصطلاح حافظه باشه که خب اون مشکلش حل، با توجه به اون توضیحی که دادم که اینها ظاهرا در دوران ثبتش رفتن پیشش و این روایاتو گرفتن. شیخ اشاره به این نمی کنه که حسن خلطه، میگه حسن الحفظ، که این نشون میده شیخ او رو به عنوان ثقه داره، میگه بله جماعتی تضعیفش کردن، اینو میگه، ولی حسن حفظش رو تأکید میکنه و معلومه که به اون اعتنایی نداره به اون ضعف و جماعتون، بنابراین اینا توثیقه و ابوالمفضل مشکل نداره. اون فرمایش که حضرت عالی میفرمایید، البته من ندیدم که این روایت که میفرمایید یعنی مضمون این روایت، خب بله به سند دیگه هست اصلا مضمون این روایت که آقای خویی هم خودش میگه یه سند دیگه شو قبول میکنه، اما اگر مقصودتون اینه که خود روایت شیخ از عبدالله ابن معروف، فکر نمیکنم سند دیگری داشته باشه، ولی سند دیگری، اون سند ببینید اشکالی که داره اون کتابای دیگه اینه، مثلا شما میفهمید علامه نقل کرده کی؟ خب علامه با نوادر اشعری چقدر فاصله داره؟ نه دیگه اینا متواتر باید باشه. ببینید اصلا ما کتاب ها رو که مشکل ما در غیر کتب اربعه اینه که غیر کتب اربعه متواتر نیست، اگر کسی که از اون نقل میکنه سند بده و سندش معتبر باشه ما میپذیریم. مثلا صاحب وسائل رضوان الله علیه در وسائل از کتب اربعه استفاده کرده که منبع اصلیش بوده، از چند تا کتاب دیگه هم استفاده کرده، یکیش کتاب مسائل علی ابن جعفره. کتاب مسائل علی ابن جعفر که صاحب وسائل از اون نقل میکنه، چون سندش رو صاحب وسائل در مشیخه وسائل آخر وسائل ذکر کرده و اون سند صحیحه، ما اونم قبول میکنیم. اما الان تو بازار یه چیزی میفروشن به نام مسائل علی ابن جعفری چاپ شده، اما این سند نداره، مگر اینکه اینو رفته باشن استخراج کرده باشن از وسائل. اگر نه، اگر از یه جای دیگری یه کتابی است نوشته روش مسائل علی ابن جعفر، از کجا معلوم این روایاتش؟ اون که اونا زن نقل میکردن، اینا اون سنتی داشتن، ما قبلا در جای دیگه گفتیم. ببینید اینها حتی وقتی میخواستن کتاب نقل کنند، اینجوری نبوده که مثلا یه کتابو استادشون بده دستشون بگه برو از این نقل کن، اینجوری نبوده. یا کتاب رو استاد میخونده بر اینها، یا اینها میخوندن بر استاد، یا استاد تایید میکرده بعد میداد دست اینا. یعنی اینطوری بدون همجوری یه کتابی رو پیدا کنن نقل کنن نبوده. برای همین اینا میگه قرائتن علیه روایتن انهو، این تعابیر که به کار میبره برای توضیح اینه که من کتاب رو برش خوندم، یا او بر من روایت کرد، یا اجازتن منهو، با اجازه او دارم کتاب رو نقل میکنم. اما همینطوری یه کتابی علامه رضوان الله، خب از این چیزا توی اون کتاب ابن ادریس هست، انتهای ابن ادریس، سرائر، مستطرفات سرائر، ابن ادریس روایاتی نقل کرده. مثلا یکی از اون کتابایی که نقل کرده از اصول اربعمعه از اصل زید نرسی نقل کرده، در حالی که اصلا سندی نداره، اعتباری هم نداره. به قول مرحوم آقای بروجردی میگه اصلا آقای ابن ادریس رضوان الله علیه خیلی حدیث شناس خوبی هم نبوده، برای همین تو حدیث یه چیزایی نقل کرده که از نظر حدیث شناسا اینا اصلا یه نوع مثلا قابل قبول نیست. مثلا یه کسی از یکی نقل کرده که این ناقل قبل از اینکه اون منقول من به دنیا بیاد مرده. مثلا یکی باید روایت نقل کنه از شیخ انصاری از من. خب این کس که میدونه شیخ انصاری که متولد شده، من که میگم چون من میشه شیخ انصاری از این نقل کنه؟ از این چجوری میشه؟ اون 200 سال قبل از این مرده، چجوری از این نقل کنه؟ خب یک کس که نشناسه نمیتونه بفهمه اینا چه اشکالی داره. آقای بروجردی از این اشکالا از ابن ادریس میگرفته، میگفته ابن ادریس اصلا اینا. حالا مقصودم در غیر کتب اربعه که ما میریم مشکل پیدا میکنیم به خاطر سند. بله اگه سند داده باشه مثل صاحب وسائل تو مشیخه، خب سند شما نگاه میکنیم اگه معتبر باشه قبول میکنیم. یه روایت دیگری که باز ما بهش تمسک کردیم روایتی بود که توش سنه و سنتین اومده بود. دو تا روایت سنه و سنتین داریم. آقای خویی یه دونشون رو رد میکنه، نه دو تاشون ها، یه دونشون رو رد میکنه و اون روایتی است که ابن ابی عمیر نقل میکند از داوود از حماد. آقای خویی این روایت رو نقل میکنه و رد میکنه، میگه این داوود چیه؟ معلوم نیست. تعبیر ایشون اینه، میگه این داوود در این طبقه مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، دوستانی که تو بحث‌های ما بودن میدونن، مبتنی است بر مبنای مرحوم آقای خویی. مبنای مرحوم آقای خویی در مورد ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی این است که این حرف که میگن لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتین که ما میگیم غلطه. چرا غلطه؟ آی خویی دلیلشون اینه، میفرماین این جمله رو شیخ طوسی گفته که این سه نفر لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتین. این کلام شیخ طوسی، مستندش کلام کشیست. کلام کشی در مورد اصحاب اجماع، اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسخ و ان، یه ادهی رو ذکر کرده کشی. آقای خویی میگه از مصدر این جمله شیخ لا یرمون و لا یرسلون کلام کشیه. خب کلام کشی دست ماست، ما میریم کلام کشی رو نگاه میکنیم، میبینیم معنای کلام کشی این نیست که این جماعت لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته. بنابراین استنباط شیخ غلطه. اینکه شیخ گفته است اینها لا یرمون ولا یرسلون در عده اشتباه کرده، اجتهاد و اخطا، اجتهاد شیخ هم به درد نمیخوره. این فرمایش آقای خویی است. من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم که اصلا مستند شیخ کلمه به اصطلاح کشی نیست، به همین دلیل شیخ این رو در مورد این 3 نفر گفته نه در مورد اون 18 نفر، چون تعداد کسانی که در اصحاب اجماع هستن 3 تا گروه 6 تایی هن، که البته بعضیاشون در نسخ یه مقدار تفاوتی است که با توجه به تفاوت نسخه ها به 21 نفر میرسن، ولی اصلش 18 تا. شیخ در مورد بقیه هم چنین چیزی نگفته، فقط در مورد ابن ابی عمر، صفوان و بزنطی این رو گفته. گفته بله بعضی دیگه هم هستن، ولی نگفته اونا رو و هیچ جایی هم نگفته. بنابراین هیچ دلیلی ما نداریم که شیخ، نه شیخ خودش گفته من اینا از کشی گرفتم، نه عبارتش چنین ظهوری داره که اینا از کشی گرفته. ما هیچ دلیلی بر این که چنین چیزی استنباط و حدس شیخ باشه نداریم. میمونه چی؟ اینکه آیا این مطلب شیخ حسیه؟ میگیم خب اگر شما حرف شیخ راجب ابن ابی عمر در این که لا یروی ولا یرسل قبول نداری، پس کلن باید توصیقات و تضعیفات شیخ رو قبول نداشته باشی، چون همش اجتهادی میشه. در حالی که آقای خویی رجال و فهرست شیخ طوسی رو به عنوان یک منبع توصیق و تضعیف قبول داره دیگه. 4 تا کتاب اصلی ما در رجال، یکیش نجاشی است که فهرسته، ما میگیم رجال اشتباهه، یکی فهرست نجاشیه، یکی رجال شیخ طوسیه، یکی فهرست شیخ طوسیه، یکی اختیار معرفت و رجال که اونم کاریست که شیخ طوسی انجام داده. خب ما چرا فرمایش نجاشی رو در توصیق و تضعیف قبول میکنیم؟ اگه اجتهاد باشه که به درد نمیخوره، اجتهاد و درد خودش میخوره و مقلدینش. من اینو توی تحریر المقال توضیح دادم، رجالی ها زمانی کلماتشون به درد ما میخوره که انحسن باشه. انحسن توضیح دادم بازم، یکی بپرسه آقا مگر نجاشی زراره رو دیده؟ مگر حفص ابن البختری رو دیده؟ مگر محمد ابن مسلم رو نخیر ندیده؟ معلومه اینا رو ندیده. و چجوری میگه انحسن؟ چه حسی؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم یعنی در زمان نجاشی و شیخ شواهد بر وثاقت این افراد به قدری بوده که اگر ما هم بودیم جز به وثاقت اینها حکم نمی کردیم. اینو بهش میگیم حسی، به منزله حس، نه اینکه حتما خودشون رفتن کنار زراره و محمد ابن مسلم و اینا زندگی کردن. نه، مثل اینکه الان من خبر بدم از علمیت شیخ انصاری، از زهد شیخ انصاری، از عدالت شیخ انصاری، اخبار من حسنه، با اینکه من که شیخ انصاری نیدم که. شواهد بر عدالت و وثاقت و عرض کنم زهد و علم شیخ انصاری شواهد حدسی نیست که من حدس بزنم قاعدتا آدم عالمی بوده، آدم عادلی بوده. نه خیلی شواهد انقدر زیاده که مسلمه برای هر کسی که این شواهد دستش باشه که شیخ اینطوره. بنابراین شیخ طوسی، چون ما رجالشو قبول داریم، خدای خویی قبول داره، فهرستشو قبول داریم، چون اینا رو انحسن میدونیم، کلمه شیخ که فرموده لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتن رو قبول داریم. آقای خویی میگه آخه شیخ چطوری فهمیده اینا لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته؟ رفته همه ی روایات اینا رو دیده که لا یرمون ولا یرسلون. نه لازم نیستیم، لازم نیستیم. من دیروز توضیح دادم هر راوی خودش رو ملزم میدید نسبت به راوی که از اون نقل میکنه. روات اینجا 2 دسته بودن، یه دسته کسانی که از اونی که نقل میکردن براشون مهم نبود که اون ثقه است یا نیست، میگفتن این گفته بر عهده اینه، به ما که ربطی نداره، دروغه هم این گفته، نرم کرد. یه عده اینجوری نبودن، اگه میخواستن یه چیزی نقل کنن نگاه میکردن اینی که دارن ازش نقل میکنن ثقه هست یا نه. ابن ابی عمر، صفوان، بزنطی اینجوری آدم بوده، لازم نیست همه یه حدیثشون رو دیده باشی. در مورد بعضی ها از این هم سختگیرتر بودن، مثل نجاشی. نجاشی حتی خودش هم ثقه میدونه باز نقل نمیکنه، وقتی که میبینه دیگران اینو قبولش ندارن. این نجاشی وسواس اینطوری داره، لازم نیست مثلا من یه دونم حدیث از نجاشی ندیده باشم، دیده باشم یا ندیده. من وقتی میبینم شواهد بر این خصوصیت روحی و ویژگی اخلاقی نجاشی رو میفهمم. خب شیخ شواهدی داشته که ابن ابی عمر، صفوان و بزنطی اینا از کسی که ثقه نیست نقل میکنم. در غیرش ما البته یه قاعده میگیم، میگیم ربات از کسی که ثقه نبوده گاهی نقل میکردن اما اکثار نمیکردن. وقتی زیاد از یکی نقل میکردن معلوم میشده دیگه اونو ثقه میدونستن، بی خود وقتشونو که نرفتن تلف کنن برای یک کسی که ثقه نیست هی بیشینن ازش حدیث بگیرن. یه دونه دو تا گاهی میده، حالا اینم یه حدیث دیگه از امام صادق، یه حدیث دیگه از امام باقر، مثلا اینجوری تبرکی میگفتن. بله اون الان به ما مسئولیت که نداریم، این گفته. اما این که بشینن 100 تا 1000 تا روایت از یه کسی که اصلا قابل اعتماد نیست نقل کنن، این که انجام نمیدادن، این کار چیکار نمیکردن. بنابراین فرمایش آقای خویی مبتنی است بر مبناشون. ما چون مبناهن با ایشون اختلاف داریم، میگیم ابن ابی عمر از این داوودی که نقل میکنه یعنی این داوود ثقه است. شما هم که خودت میگی داوود مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، خود این میشه تمیز، تموم شد، شسته میشه قشنگ. این هم گذشت. یه روایت دیگه است، اسماعیل ابن مرار توشه. حالا اسماعیل ابن مرار رو دیگران میگن که توثیق نداره، میذارنش کنار. حالا این آقای خویی از اون بر میگه این اسماعیل ابن مرار ثقه است. چرا؟ حالا اونایی که اونا میگن ثقه است، آقای خویی میگه نیست. اینایی که این طرفش، آقای خویی از دو طرف فرق داره با مشهور دیگه، این طرفش میگه اسماعیل ابن مرار ثقه است. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه در تفسیر قمی اومده و تفسیر قمی هم هر کی اسمش توش اومده همه ثقاتن. این فرمایش که ما در کتاب تحریر المقال ردش کردیم، خود مرحوم آقای خویی اواخر عمرشون ازش عدول کردن و بعد خودشون فرمودن این غلطه. این فرمایش غلطه، مستندش که همه کسانی که در تفسیر قمی آمدن ثقه هستن غلطه، اضافه بر این که اصلا تفسیر قمی که امروز دست ماست به قول جناب آقای شبیری حفظه الله این اصلا تفسیر قمی نیست، به اسم تفسیر قمیه، این تفسیر ترکیبی است از تفاسیر زیادی که حالا ایشون مثلا تا 11 تا میشمردن، میفهموندن این 11 تا تفسیر با هم دیگه قاطی کرده این چیزی که دست ماست به اسم تفسیر قمی. بنابراین اصلا با این مبنا ما مبنا رو اشکال داریم. اما توجه دارید روایتی که مستند اصلی من بود در اینکه یک سال تمام کافیه، این روایت سنه و سنتین بود که یکیش همین روایتی است که آقای خویی میگه چون داوودش معلوم نیست کیه میذاره کنار، که الان گفتیم داوودش داوود ثقه است چون ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. و یک روایت دیگری هم داریم، قبلا هم خوندیم، سنه و سنتین، اصلا این اشکال دیگه تو اون نیست. بنابراین ما دو تا روایت سنه و سنتین داریم با دو تا سند که هر دو تاشون هم معتبره. و عرض کردم این که امام معصوم علیه السلام مردد بشه بین سنه و سنتین برای من اصلا معنادار نیست، این نمیشه، معنا نداره امام بگه یه سال یا دو سال، آخه من طلبه ای که بلد نیستم مسئله بگم اب نداره، اما امام بگه نه من این سنه و سنتین، نمیشه. بنابراین ما عرض کردیم قبلا که این سنه و سنتین ناظر به این نکته است، یک سال یا دو سال، یعنی یک سالش تمام بشه وارد دو سال بشه، همونی که سید عرض کنم صاحب جواهر فرمود، کاشف اللسان فرمود، شهید فرمود. ببین این یک روایت اینه که آقای خویی اشاره کرد، روایت هفتم بابه که همین روایت داوود عن حماده. یک روایت دیگه روایت قبل از اینه که روایت ابن ابی امیر از خود حماد از حلبی، که این دوتا روایت درش تعبیر سنه و سنتین هست و این دوتا روایت یکیشو حماده میگه سأل تو ابا عبدالله، یکیشو حلبی است که میگه سأل تو ابا عبدالله و حماد ازش نقل میکنه. حالا احتمال اتحاد این دو روایت هم هست، حالا بگذاریم رو مبانی مرحوم آقای بروجردی، ممکنه کسی بگه که این حماد که سألتو میگه یعنی مثلا از حلبی شنیده، این حالا این احتمال رو ما میذاریم کنار که خلاف نظر مشهوره. بله بله دیگه، با این توضیح صحیحه دیگه، یعنی یک سال تمام بشه وارد دو سال بشه، مقصود این بوده. سنه و سنتین یعنی بعد اتمام سنتن و دخول فی سنتین، لابد اینجوری میفهمیدن، لابد اون زمان میفهمیدن. بله این اشکال که مستمع چی خوشحال لابد میفهمیدن که حضرت اینجوری تعبیر کرده. حالا من مسئله سه رو، وقت ما یکم تنگ شد، یه چاله بذارید بخونم مسئله سه رو میخوام بخونم، همین مسئله که توش هستیم، یک مواردی رو که توضیح بدم سریع رد بشیم، چون بعد مبانیشو قبلا توضیح دادیم. امام فرمودن الافاقی اذا صار مقیما فی مکه فان کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علی فلا اشکال فی بقاء حکمه سواء کانت اقامته به قصد التوتع او المجاوره ولو به ازیت من سنتین. خاطرتون هست فقط مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه بر این مطلب اشکال کردن و ما عرض کردیم اشکال آقای گلپایگانی وارد نیست، فرمایش امام و مرحوم سید و اینا درسته. کسی قبل از اینکه بیاد مکه مستطیع شده، تمتع برش واجب شده، هر چه قدم بمونه تو مکه، به هر قصدی هم بمونه تو مکه، وظیفش تغییر نمیکنه. این اصلا واضحه. بعد فرمودن و اما لولم یکن مستطیعن ثم استطاع بعد اقامته فی مکه فینقلب فرضه، یعنی تمتع باشه، الى فرض المکی بعد دخول فی سنت ثالثه، که ما اینجا میگیم بعد دخول فی سنت ثانیه. البته این قیدی که امام فرمودن ما قبول داریم، لکن به شرط ان تکون الاقامه به قصد المجاوره، با این قید. بعد فرمودن اما لوکان به قصد توتون فینقلب و بعد قصدهی من الاول. سیدم اینو داشتن، ما اشکال آقای گلپایگانی رو که بر عروه ذکر کرده بودن پذیرفتیم و اون اینه که بلا فاصله با قصد توتون یک جا وطن آدم نمیشه. هیچ که اینو نگفته، تعجب هم هست، همونی که آقای گلپایگانی فرمودن. نخه، باید یه مدتی بمونه بعد عنوان برش صدق میکنه، اما همین که بیره اونجا تا درمون روز اول ثانیه اول گفتی که قصد دارم مکه وطنم باشه وطنش بشه، هم چیزی هیچ که نگفته. اونجا چرا امام گفتن و سید نمیدونه. بعد یه مطلبیست، اینو باز ما مفصل قبلا بحث کردیم. امام میفرمان و فی صورت الانقلاب، یعنی وقتی یک کسی مکی شد، حالا به هر دلیلی، یا اینقدر موند که بر اثر مدت زیاد شد مکی، یا قصد توتن کرد، قصد توتن که کرد بعد یه مدتی شد مکی، یلحقه حکم المکی به نسبت الال استطاعت ایزن، میفرماد حکم مکی رو خواهد داشت نسبت به استطاعت. فتکفی متفرع بر اینه، فتکفی فی وجوبهی یعنی وجوب حج، استطاعتهو یعنی این آدم، منها یعنی منال مکه، ولا یشترط فیه یعنی فی وجوب الحج حصولها یعنی حصول الاستطاعه من بلدهی از بلد اون آقا. بگه این آقای قومی که آمده مکه مکی شد، الان استطاعتش از مکه مطرحه نه از قوم. خب امام و سید اینو فرمودن گویا اگر مکی نشده استطاعتش از قوم مطرحه، در حالی که امام قبلا یه مسئله گفتن ما بحث کردیم اون مسئله رو من دوباره میخونم. بله، با اون اینه، یادم رفته کجا گذاشتم شده. ما یه مسئله داشتیم قبلا، کجا گذاشتم این مسئله رو قبلا بحث کردیم، چون من آدرسشم آوردم که چه سالی و چه زمانی بحثش کردیم، بذارید پیداش کنم. اینو ما قبلا بحث کردیم که اصلا کسی که قم زندگی میکنه، اصلا مکه مجاور نیست، این آدم اگر رفتش به اصطلاح به مکه یا به جای دیگری، از اونجا هر جایی که رفت از اونجا این آدم مستطیع شد، اون دیگه مستطیع، لازم نیست از قم مستطیع باشه. خوش، حالا من پیداش نمی کنم، مثل اینکه قرار فردا بحثش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من چون اینش آورده بودم، این مال سال 89-90 اولین سالی که کتاب حج شروع کردیم فکر میکنم 89-90 اونجا بحثش کردیم، تاریخش و جلسهش رو آورده بودم که دوستان اگه خواستن ادلهش رو ببینن. عبارت امامم داشتم و تعلیقه خودم رو، حالا این رو بعد فردا نمیدونم حالا کجا گذاشتمش که پیداش نمیکنم.